أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
فصولی که در ذیل این مقطع از سوره مبارکه نساء مطرح شد، مطالبی رو در بر داشت که از نظر نظم المطالب به این قسمت رسیدیم که کار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سه جهت تدریجی بود: یکی در اصل دعوت، یکی انتخاب مدعو، یکی مدعوون الی که مردم را به چی دعوت میکرد. اصل این بحث را سیدن استاد رضوان الله مبسوطن تو المیزان تر فرمودن که حتما ملاحظه فرمودید و تتمش در همین مباحثه ها به عرض میرسه انشاءالله. خلاصه اون امر اول در تدریجی بودن این هست که دین دعوتش را تدریجی انجام داد، یک جا دعوت نکرد. چند مطلب است که در همین این امر اول مورد عنایت قرار میگیرد. یکی این که دین یعنی مجموعه قوانین به تدریج کامل نشد، گرچه به تدریج نازل شد. قرآن یک کتابی است، اول تا آخرش بیش از یک واقعیت نیست. این چنین نیست که به تدریج قرآن کامل شده باشد، بلکه به تدریج قرآن نازل شده است. و این دین سازش پذیر نیست، چون مجموع حق و باطل باطل است. این چنین نیست که بعضی از احکام دینی را رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابلاغ کرده باشد و در بعضی ها گذشت کرده باشد. این چنین نیست. مجموع حق و باطل باطل است، مجموع خارج و داخل خارج است، مجموع معلوم مجهول مجهول است و مانند آن. لذا دو تا مسلب را در دو بخش قرآن کریم ذات اقدس اله بیان کرد، یکی مربوط به کلیت کمیت، یکی مربوط به کیفیت. از نظر کمیت تعبیر این است که وله دین و واسبا، واسب یعنی تمام، واسب و تام. فرمود دین واسبن یعنی تامن مال خداست و در دین غیر از خواسته خدا چیزی مطرح نیست. یکی مربوط به کیفیت است که علی لله دین الخالص، یعنی دین خالصا لله مال خداست، نه اینکه مشوب باشد. آیه 3 سوره زمر این است که علی لله دین الخالص. پس دین واسبن یعنی تامن مال خداست و دین خالصن مال خداست، کمن و کیفن الهی خواهد بود. و همونطوری که ذات اقدس اله تدریج را برای ارفاق به حال مردم انتخاب کرد، تدریج را برای ارفاق به حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم انتخاب کرد. زیرا اگر حکم دفعتن نازل می شد، لازم بود که دفعتن مردم حجاز که مسلمان شدن همه احکام را یک جا بفهمند و عمل کنند و دست از همه رسوب بردارند و این دشوار بود. و اگر دفعتن قرآن با همه احکامش نازل می شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور میشد که این فشار را بر خود تحمیل کند و با همه عادات و آداب و رسوم همه مردم یک جا جنگ کند و این هم کار سختی. لذا اونها که گفتند چرا قرآن دفعتا واحده نازل نشده است، ذات اقدس اله سرش را بیان فرمود. در سوره مبارکه که آیه 106 این بود که آیه 105 به 106 این بود و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناه الا مبشرا و نذیرا و قرآنا فرقناه و تقرأه على الناس على مکفن و نزلناه تنزیل. در سوره فرقان به این نکته اشاره فرمود که تدریجا نازل شدن برای تو پیغمبرم خوب است. آیه 32 سوره فرقان است که وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن لولا نزل علیه القرآن جمله واحده، گفتن چرا یک جا این کتاب نازل نشده نظیر تورات، غافل از این که این یک سلسله مواعظ اخلاقی نیست، این مجموعه قوانین و مقررات است. این اگر بخواهد دفعتا نازل بشود، یعنی دفعتا همه مردم عقاید و اخلاق و رسوم و احکامشون را باید عوض بکنند و این برای مردم سخت است و برای وجود مبارک خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم آسان نیست، بلکه دفعتا باید با همه مشکلات روبرو بشود. لذا طبق این دو نکته در جواب اونها در آیه 32 سوره فرقان فرمود وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن کذالک لنثبت به فؤادک و رتلنا ترتیلا. ما میخواییم قلب تو و فؤاد تو را هم تثبیت بکنیم، تو دفعتن در برابر اضطراب و دلهوره قرار نگیری، با یک کوهی از مشکلات روبرو بشی که با این مردم چه بکنی. به مردم بگویی، به یک نفر مسلمان که تازه مسلمان شده است بگویی با زن زندگی نکن، با بچت یک جا غذا نخور، دست به ظرف اونها نزن، برای اینکه نجس است، از قابل قبول و عمل نبو. دفع از همه احکام طهارات و نجاسات و امثال ذالک را بازگو کنن. بله دیگه، اونها هم همینطور بودن دیگر. یک نبوت عام است، اونها احکام نبود، نظیر زبور قوانینشون به تدریج نازل می شد، ولی زبور مجموعی اخلاقی و نصائحی و مانند آن است. این چه نیست که یک کتاب دفعتن با همه مقررات و قوانین یک جا نازل شده باشد. خب چون علا لله الدین و واسمن، یک علا لله الدین الخالص، دو پس جا برای سازش نیست، و چون دین مجموعه قوانین و مقررات است یک جا نازل بشود هم برای مردم دشوار است هم برای رهبرشون سخت است، لذا به تدریج نازل شده است. اینا خلاصه کلام در امر اول از اموری که به تدریجیت در اصل دعوت برمیگردد. اما امر دوم که به تدریج در مدعو برمیگردد نه دعوت، اون عبارت از این است که دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول سری بود، بعد از بستگان خاص خود شروع شد، بعد به همسایه ها و مردم مکه بود، بعد توسعه پیدا شد تا به امپراتورهای رسمی اون روز رسیده است. رسالت پیغمبر از همون اول جهانی بود، تدریج در بعثت و رسالت نبود، تدریج در ابلاغ بود. مثل اینکه دین اسلام از همون اول مجموعه قوانین و مقررات بود، از طهارات تا دیات، نه این که تدریجن کامل شد، تدریجن نازل شد. همونطوری که قرآن یک کتاب است، تدریجن نازل شد نه تدریجن کامل. اسلام از اول تا آخرش، از عقاید و اخلاق و حقوق و فقه و مانند آن، یک دین کامل است و تدریجن نازل شد نه تدریجن کامل شد. به اسد و رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شرح زن، او از همون اول رسول للعالمین بود، جهانی بود. او از همون اول مبعوث الی الناس اجمعین بود، منتها ابلاغش تدریجی بود نه رسالتش تدریجی. فرق این دو این است که با مثال باید روشن بشود. فرق این دو آن است که یک وقت به یک کسی مأموریت میدهند که در یک حوزه خاصی کار بکند، او بخشدار یک بخش است، منطقه مأموریت او از اول محدود است. اگر کارآمد نبود همونطور بخشدار میماند، اگر کارایش خوب بود او را فرماندار میکنند، بعد استوندار میکنند، بعد به مراحل بالاتر نائل میشود که حوزه پستی او به مأموریت او تدریجاً کامل می شود. بخشدار از همون اول حوزه کاری او محدود است، نه اینکه از اول کارش حوزش وسیع است منتها ابلاغش تدریجی است. ولی یک وقتی به کسی میگویند تو استوندار فلان استانی، حوزه مأموریتت وسیع است، ولی میدانی که فلان استان خصوصیتی دارد که نمیشود همه احکام و قوانین را یک جا پیاده کرد، شما تدریجاً این قوانین را پیاده کنید یا تدریجاً مردم را دعوت کنید به مانند آن. در این قسم دوم تدریج در اصل سمت نیست، تدریج در ابلاغ و اجراست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همون اول نظیر یونس و امثال یونس نبود که ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، اینطور نبود. به یک رقم مخصوصی با آمار خاصی مبعوث نشد، او از همون اول نظیرن للعالمین بود، رحمتن للعالمین بود، کافتن للناس بود، ذکران البشر بود و مانند. از همون اول منتها تدریج در اجرا و ابلاغ اوست. با این بیان جمع دو طایفه از آیاتی که در قرآن کریم است آسان خواهد شد. یک طایفه از آیات ظاهرش این است که او به زبان عرب مبعوث شده است و قیام او هم عربی است و مأمور شده است که بستگان نزدیک خود را انذار کند و معجزه او هم فصاحت و بلاغت و مانند آن است که از محدوده عربی بیرون نیست. این چهار دلیل و مانند آن مبادا راهزن کسی باشد و خیال بکند اصل رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخصوص عرب بود، این چنین نیست. طایفه دیگر آیاتی است که دو مطلب را در کنار هم تفهیم میکند، یکی کلیت و دومی دوام، یعنی همگانی و همیشگی. رسالت پیغمبر همگانی است، اختصاصی به اصل قومی دون قومی یا شهری دون شهری ندارد و همیشگی است، انقطاع ناپذیر است. لکل شفردن و فی کل زمانین، این دوتا است، یعنی کلیت و دوام. طایفه از آیات دلالتش این است که رسالت پیغمبر هم کلی است و هم دائم. جمع این دو طایفه آن است که اون که میگوید انذر عشیرتک الاقربین، یا به لسان عربی است، یا ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، یا اعجازش تحدیش به فصاحت و بلاغت است. اگر یه همچی دلیلی ما داشته باشیم که تحدی فقط به فصاحت و بلاغت باشد، این چهار طائفه و امثال اونها دلیل تدریجیت در اجرا و ابلاغ است، نه در اصل رسالت. به دلیل اینکه در همون اوائل رسالت کسانی به وجود مبارک پیغمبر ایمان آوردند که عرب نبودند. در داخل حجاز بعضی ها به پیغمبر ایمان آوردند که عرب نبودند. حالا یا مثل بلال رضوان الله علیه از حبشه آمد، یا صهیب از روم، یا سلمان از فارس به ایران و مانند آن، که اینها رفتند و ایمان آوردن به تدریج البته. و این که فرمود و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، معناش این نیست که این فقط برای قوم خود مبعوث است، معناش آن است که هر کسی که پیغمبر می شود در بین هر قومی که بخواهد مأموریت ایفا کند با فرهنگ و زبان همون قوم آشناست، نه فقط برای اونها. یا این که فرمود ما قرآن را به زبان عربی مبین نازل کردیم، برای اینکه تقریبا قوی ترین ادبیات ادبیات عرب است، که عربی را میگن عربی مبین، یعنی یبین الالسن ولا تبین الالسن. عربی این قدرت را دارد که مصطلحات فرهنگ های دیگر را به خوبی بیان بکند، ولی فرهنگ های دیگر و ادبیات دیگر اون هنر را ندارند که مزایای ادبی عرب را به خوبی تفهیم کنند. خیلی از مسائل است که در لغت عربی با یک کلمه تفهیم می شود، ولی اگر بخواهید شما با فارسی یا مانند اون یک معنا رو، اون معنا رو که با یک کلمه تبیین می شود ادا کنید، ناچاری چند تا لفظ را مرکب بکنید و اون معنا را تفهیم بکنید. وقتی الفاظ مرکب شد اون معنای بسیط از دست می رود، چون هر لفظی یک مفهومی دارد، هر مفهومی از مفهومی دیگر جداست. شما اگر یک معنا را در عربی با یک لفظ ادا می کنید، بخواهید اون معنا را در فارسی مثلا با چهار کلمه یا پنج کلمه ادا کنید، هر کلمه یک مفهومی دارد و هر مفهومی از مفهومی دیگر جداست. اونگاه اون لطافتی که در اون معناست در لابلای این مفاهیم می ریزد. این مثل غربال می مونه. غربال همه این چشمه ها یه راه نفوذ دارد، یه بندهایی دارد که این بندها از هم جداست. اگر این بندها به هم مرتبط بود صفحه غربال میشد صفحه یک ظرف، جای آب بود و چیزی هم از او فرو نمی‌ریخت. ولی چون این بندها جداست، هر بندی به اندازه خاص آب میگیرد، بقیه میریزد. اینه که ممکن نیست آدم اون معنایی رو که با یک کلمه ادا میکند بخواهد با پنج تا کلمه ادا کند، این وسطا اون لطائف نریزد. این طور نیست. لذا در باره عربی گفته شد که عربی مبین، یعنی این که این عربی یبین الالسن ولا تبین الالسن. شما مسئله خرط القطات را، این کلمه خرط را که یک واژه مفرد است، بخواهید با فارسی یا غیر فارسی ادا کنیم، ناچاری 3-4 تا کلمه را کنار هم ضمیمه کنید تا کلمه خرط را تفهیم کنید. این دشوار است، مخصوصا در اون معارف بسیط و عقلی الهی. انتخاب عربی برای اینکه فرهنگ غنی و قوی است، این یکی. انتخاب قوم عرب برای آن است که اینها یه قوم خشنی بودن، اینها هم باید تربیت بشوند. اگر پیغمبر غیر عرب بود، اون عصبیت عرب نمیگذاشت که اینها اسلام را بپذیرند. خوی اینها خوی تعصب بود که حمیت جاهلی در اینا رسوخ داشت. لذا قرآن کریم راز این نکته را هم بیان کرد در سوره شعرا، فبود اگر پیغمبر غیر عرب بود، ولو نزلناه علی بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا لیؤمنوا، مردم عرب ایمان نمی آوردن. و اما غیر عرب این تعصب را ندارن که حالا به زبان عربی است و به زبان ما نیست، ما نمی پذیریم، این چه نیست. این دو نکته. نکته سوم آن است که حرف باید از جایی برخیزد که جهان شمول باشد، باید از کنار کعبه برخیزد که مصابتن لناس است، عمدن لناس است، مطافن لناس است، قبلتن لناس است و مانند آن. حرف تو از کنار کعبه برنخیزد عالمی نیست. لذا وجود اون بارک حضرت حجت سلام الله علیه که ظهور میکند، اولین ظهورگاهش کنار کعبه است که به دیوار کعبه تکیه میداد، بود انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این خصیصه ها یک مجموعه از مرجحات را تشکیل میدهد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم باید که از بین عرب در سرزمین حجاز از کنار کعبه برخیزد و مردم را دعوت کند. اما هیچ کدام از این آیات دلیل بر اختصاص حوزه رسالت حضرت نیست. نشانش آن است که در همون سوره مکی مثل سوره انعام، سوره اعراف که اینا سوره مکی هست، به استثنای بعض از آیاتی که در سوره اعراف هست بقیهش مکی است. از همون اول فرمود من برای جهانیان پیام دارم، از همون اول. پس اگر آیاتی دلالت دارد نظیر آیه سوره شعرا که انذر عشیرتک الاقربین، یعنی در اجرا اول بستگانت را دعوت بکن، نه اینکه تو برای اقربینت آمدی. بعد وقتی برخی از مشکلات برطرف شد در سوره هجر فرمود به این که حالا دعوتت را علنی بکن، فاصدع بما تؤمر. صادق یعنی آشکار کننده، فاصدع بما تؤمر، انا کفیناک المستهزئین. بعد دعوتش علنی شد، یعنی یک روز مأمور بود بر اساس و انذر عشیرتک الاقربین از بستگان خود دعوت کند و اونها را هدایت کند، یک روز بر اساس فاصدع بما تؤمر انا کفیناک المستهزئین مأمور شد که پیام بفرستد حتی برای امپراتورهای روم و ایران و مانند آن. این تدریج در دعوت است، به دلیل اینکه در همون مکه که آیه نازل شده و انذر عشیرتک الاقربین، در همون مکه آیه نازل شده است که لتنذر ام القرى و من حولها، مکه و اطراف مکه، یا نازل شده است نذیرن للعالمین. بنابراین آیات فراوانی است که بر کلیت و دوام این دو اصل دلالت میکند و چند آیه ظهورش در تبعیض است و اینها تدریج در اجرا را میفهماند نه تدریج در رسالت را. نه این تدریجاً این کتاب اول و آخرش تام است، دینم اول و آخرش تام است، تدریجاً به پیغمبر گفته می شود، اون هم تدریجاً به مردم ابلاغ می کند. تدریج در ابلاغ و اجرا و نزول است. قرآن تدریجاً نازل شد، احکام دین تدریجاً نازل شد، رسالات پیغمبر تدریجاً ابلاغ شد، اجرا شد. هم رسالت جهانی بود و هم دین کامل بود و هم قرآن یه مجموعه کامل بود. در اون مرحله، در اون مرحله که کل قرآن یک جا نازل شده است، اون سر جاش انا انزل الله فی لیله قدر حق است، چون که سالی یک بار کل قرآن بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه می شد، اون حق است. در اون مرتبه و در اون مقام کل قرآن را پیغمبر یک جا می فهمد، اما در نشأه طبیعت که جای ابلاغ است، تدریجاً آیات نازل می شود، تدریجاً احکام می آید، تدریجاً ابلاغ و تعلیم شروع می شود. پس آیات دو طایفه است و جمعش هم مشخص. بالاخره در یک مرتبه وجودی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به کل قرآن بار یافت، اما در مقام اجرا، در مقام تبلیغ، تدریجا آیات نازل میشد، تدریجا احکام بیان میشد، تدریجا عموم و مردم میگفت. آیاتی که در قرآن کریم خب محرمات را اینا اصلا انجام نمی دادند، خود هست امیر سلام الله علیه همه همینطور بود، ولی حکم بر اون، مثلا اون وقتی که قبله بیت المقدس بود نه کعبه، می گفتن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در مکه بودن و نماز می خوندن به این سمت ضلع کعبه و قرار می گرفتن که هم به کعبه رو کنن هم به بیت المقدس. این چنین بود، هرگز بین کعبه، چون چهار طرف راه داشت دیگر، این کعبه که در وسط بود، اگر کسی به این سمت شمالی مثلا می ایستاد هم به کعبه رو می کرد هم به بیت المقدس، اما به اون سمت یعنی جلوی کعبه اگر می ایستاد پشت به کعبه میکرد رو به بیت المقدس، و حضرت این کار را نمیکرد در همون مکه هم که بود، اما واجب نبود که انجام بدهد. به هر تقدیر آیات دو طایفه است که هیچ کدام از این دو طایفه معارض دیگری نیستند. حالا آیاتی که دلالت میکند بر عمومیت، کلیت و دوام را بخونیم تا روشن بشود. قبل از خوندن اون آیات باید به این مطلبم عنایت کرد، اگر آیه دلالت کرد بر کلیت و دوام قرآن، دلالت بر کلیت و دوام رسالت پیغمبرم دارد بالملازمه، چین که اگر آیه دلالت کرد بر کلیت و دوام رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بر کلیت و دوام قرآنم دلالت میکند بالملازمه. این یک. اگر آیه دلالت کرد بر اینکه قرآن خاتم کتاب هاست و بعد از او کتابی نمی آید که قرآن را نسخ کند، دلالت میکند بالملازمه بر اینکه نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم نبوت است. و اگر آیه دلالت کرد بر اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم انبیا است، دلالت میکند برای اینکه قرآن خاتم کتاب هاست. این چهار طایفه با بالملازمه هر کدام دیگری را در بر دارد. آیاتی که در قرآن کریم هست در همین بخش هاست، بعضی مربوط به رسالت است، بعضی مربوط به قرآن است، بعضی مربوط به جهان شمولی رسالت است، بعضی مربوط به خاتمیت رسالت، بعضی مربوط به جهان شمولی قرآن است، بعضی مربوط به خاتمیت قرآن. اگر آیه دلالت کرد که این کتاب نسخ شدنی نیست، یعنی جهانی است، کلی است و دائم، اگر آیه دلالت کرد بر این که بعد از این پیغمبر، پیغمبری نخواهد آمد، دلالت بکند که این رسالتش جهان شمول است، کلیست و دائم، بالملازمه قرآن هم کلیست و دائم. حالا آیاتی که در این زمینه وارد شده، سوره مبارکه انعام مکی است. در همون آیه 19 سوره انعام که مکی است آمده و اوحیه الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. پس اختصاصی به و انذر عشیرتک الاقربین ندارد، لانذرکم بهی و من بلغ. لذا در خود مکه و غیر مکه، در مکه یهودی ها زندگی میکردن که عرب زبان نبودن، از نژاد بنی اسرائیل بودن. روم، ایران، حبشه، مصر، اینها عرب زبان نبودن. بعدن عرب ها رفتن و زبان رسمی اونها عربی شد و مانندن. لانذرکم بهی و من بلغ. سوره اعراف هم که مکیست به استثنای چند آیه، که این آیه محل بحث مکه نازل شده است، آیه 158 سوره اعراف این است که قول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. این خطاب به الناس است با کلمه جمیعا. چه این که در سوره مبارکه انبیا آیه 107 این است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و باز در سوره فرقان آمده است، اول سوره فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. و باز در سوره مبارکه احزاب این چنین آمده است که و ما ارسلناک الا کافتا للناس. یا آیه 40 سوره احزاب دلالت بر خاتمیت اون حضرت دارد که فهمود به ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. دلالت خاتم بر این که او خاتم است، اقوا از کلمه خاتم نباشد حداقل مثل اوست. زیرا خاتم یعنی مهر. وقتی نام را مهر میکنن که حرفها گفته شده باشد، دیگه حرف دیگر نباشد. اگر جایی برای حرف هست دیگر او را مهر نمیکنن. و چون مهر را در انگشت میذاشتن، اون انگشتری را هم میگفتن خاتم، چون حک میکردن و مهر هم در دستشون بود. دلالت کلمه خاتم بر اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاتم انبیاست خیلی لطیف و ظریف است. یعنی همه حرف ها گفته شد و خدا مهر کرد زیر ورقه نبوت را با فرستادن قرآن و پیغمبر. دیگر حرفی برای گفتن نیست، هرچه بود گفت، هرچه لازم بود گفت. قهرن این دلالت میکند بر خاتمیت قرآن و جهان شمولی قرآن کریم. چه این که در سوره مبارکه سبع باز از جهان شمول بودن قرآن کریم و یا رسالت ذات مقدس رسول اکرم سخن آب به میان آمده. آیه 28 سوره سبع این است و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. در سایر سور هم به عنوان ما هو الا ذکرا للبشر، یعنی این قرآن تذکره برای همه انسان هاست، سخن به میان آمده. پس اختصاصی به یک گروه مخصوص نداره. و در سوره شورا آیه 7 این است که وکذالک اوحینا الیک قرآنا لتنذر ام القرى و من حولها. و سیره پیغمبرم همین بود. این چی نبود که بگوید من برای عرب ها آمدم یهود که غیر عرب بود او را دعوت کرد، عده ایمان آوردن و صهیب و بلال و سلمان که غیر عرب بودن، یکی ایرانی بود یکی رومی و یکی حبشی، ایمان آوردن و قبول شد. نامه هایی که پیغمبر برای امپراتوری روم و ایران، بعد برای مسئولین حبشه و یمن و امثال ذلک نوشت، نشانه اون بود که رسالتش جهانی است. اما آیاتی که دلالت می کند بر این که دعوتش تدریجی بود، یکی همون و انذر عشیرتک الاقربین است که در سوره مبارکه شعرا آمده است. این که فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، نه یعنی حوزه رسالتت فقط مربوط به خانواده خودت است. آیه 214 سوره شعرا این است و انذر عشیرتک الاقربین، با اینکه در سایر آیاتی که در مکه نازل شد فرمود تو برای انذار جهانیان آمدی، در همین سوره شعرا آیه 195 به بعد به اون دو نکته اشاره شد. یکی این که فرمود به لسان عربی مبین، یکی هم این که فرمود برو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه علیهم ما کانوا به مؤمنین. یعنی اگر این کتاب، اگر کتاب بر غیر عرب به زبان غیر عرب نازل می شد، بعد و پیغمبرم غیر عرب بود و بر عرب ها می خوندن، اینها ایمان نمی آوردن، برای اینکه فی قلوبهم الحمیه، حمیت الجاهلیه. بهرم تعارضی بین این آیات نخواهد بود. در سوره مبارکه هجر آیه 94 به بعد فرمود که حالا که و انذر عشیرتک الاقربین که یک مرحله تدریجی است این سفری شد، فاستع بما تؤمر، یعنی اون چرا که مأمور شدی حالا علنی کن. چرا؟ انا کفیناک المستهزئین، اونا که استهزا می کردند و کارشکنی می کردند، خداوند کفایت اونها را به عهده گرفته است. فتحصل در مطلب اول که دین واسبن و همچنین خالصن لله است، لذا سازش پذیر نیست گرچه نرمش پذیر است. در مطلب دوم دو طایفه از آیات است که یک طایفه ظهورش اختصاص به عرب یا قبیله خاص پیغمبر را دارد که اینها بر تدریجیت در ابلاغ حمل شود، و طایفه دیگر که آیات مهمی است در قرآن کریم مربوط به کلیت و دوام قرآن است و رسالت. الحمدلله رب العالمین.